قابل انکار معرفی شد که روسیه باشه و گفتند اتفاقا روسیه رفته با امریکا بسته. خب امریکا چجور اومده با کشور متجاوز بسته اگر متجاوز بوده در تبلیغات شما؟ و از اون سمت چطور ممکنه که ناتویی که شما اذعان میکنید که میتونه ابرقدرت باشه، بسیاری از کشورهاش دارای تسلیحات اتمی هستند و کاملا از حمایت برخوردار هست، کشوری که به خاطر خواست عضویت در ناتو این بلا سرش آمده، چطور خروجی این وضعیت این شد که شما هیچ حضور میدانی و نظامی در اوکراین نداشتید مگر به ندرت و بیشتر به فروش تسلیحات بسنده کردید، تسلیحاتی که در آخر بخواید کاملا از اوکراین بازپس بگیرید؟ واقعیتی که این وسط مخفول مانده این هستش که در حقیقت اوکراین قربانی چند مسئله شد: یک، معامله امریکا با روسیه; دو، کنترل رقبای اروپا و امریکا; سه، در حقیقت وضعیتی که به وجود آمد این بود که تبلیغاتی که می‌خواستند علیه روس‌ها برای فشار و برای امتیازگیری اعمال بکنند و اون رو به عنوان کشور متجاوز معرفی بکنند و حامیان روسیه رو هم که حتی می‌تواند با اذعان طرف مقابل که شماها مدعی هستید که ایران به روسیه پهپاد فروخته به عنوان شریک متجاوز معرفی بکنن، همه این مقاصد رو بهش رسیدن. اما نکته اینجاست، همه وعده‌هایی که به اوکراین دادن کاملا پوشالی بود. همه اعتمادی که زلنسکی به امریکایی‌ها و اروپایی‌ها کرد آخرش با تحقیر و با بیرون شدن از کاخ سفید و پنتاگون مواجه شد. این رو نباید مخاطب ازش غافل بشه. هزینه اعتماد به امریکا و هزینه اعتماد به وعده های اروپایی و هزینه خواست عضویت در ناتو همین اتفاقی بود که افتاد. طرفی من دیدم، یکی از افرادی که اوکراینی بود توییت زده بود، جالب بود توی رسانه هم دیدم این حرف چرخید که اگر زلنسکی از همون ابتدا با روسیه سر میز مذاکره می نشست، تنها امتیازی که میداد همون 4 ایالت خرسون و دونتسک و لوهانسک و زاپروژیا بود و قرار نبود که 500 میلیارد دلار هم بدهد. اما الان همه اون 4 ایالت در سیطره روس‌ها قرار گرفته، به علاوه اینکه نماینده مردم اوکراین جلوی تمام رسانه‌ها تحقیر شده، اوکراین فرو پاشیده به لحاظ رفاهی و آسایش مردمی و توسعه اقتصادی بسیار اسفناکه، و از اون سمت هم 500 میلیارد دلار بدهکاره، بدهکاری که تمامی منافع مالی معادن اوکراین رو باید به اروپا و امریکایی ها بدن که تبعش وابستگی کامل سیاسی هم هست. این هزینه اعتماد به طرف اروپایی است. این رو اول باید بهش دقت بکنیم. تا چند نکته دیگه وجود داره، انشالله اگر فرصت باشه بهش خواهم برد.
بسیار سپاسگزارم. امروز تا 16:50 دقیقه در خدمت شنوندگان محترم هستیم. آقای دکتر داودی، اون دو سه موردی که جا نمونه و نکاتی که بعدش لازم داره.
کاری که رسانه‌های بیگانه و حالا در مجموعه رابطه بین سرویس‌های اطلاعاتیشون، دسک‌های وزارت خارجه ایشون و امواج رسانه‌ایشون انجام دادند، مخاطب رو میرسونه به یک نقطه ای که ما بهش میگیم وضعیت براده. وضعیت براده یکی از موقعیت ها و تکنیک های خیلی خاصه.
شناختی؟
بله. ببینید، شما اگر در یک سطح براده آهن ریخته باشه، هیچ که پاشو روش نمیذاره. براده خیلی ریزه، خیلی، ولی
تیزه.
تیز و اگر وارد پوست بشه، بیرون آوردنش به این راحتی ها نیست. یعنی نمیشه. برای همین هیچ کسی ریسک نمیکنه پای برهنه بره روش. این نکته اول. نکته دوم، براده رو نمیشه جمع کرد الا با آهنربا. یه آهنربا که بکشی کل براده های هو دور هم دیگه جمع میشن، همینجوری رشته ای دنبال هم دیگه قرار میگیرن. موقعیت یا وضعیت براده زمانیه که رسانه ها موضوعات مختلف و متفاوت رو پیرامون یک مسئله مطرح کردن.
این برای مخاطب فارسی زبانه دیگه یا بین المللی؟
نه، این بین المللیه. حالا ترجمه فارسی زبانیشو
ارزش نه، منظورم نموده علانیشه برای مخاطب.
بله. موقعیت‌های خیلی پیچیده، موضوعات خیلی متفاوت و متنوع رو ایجاد کردند، اما مخاطب متوجه شده و روش نمیره. برای همین یه آهنربا لازمه که بندازه همه اینا رو یه خط بکنه و اون پراکندگی رو بهش شکل یا سامان بده تا مخاطب به این جنبندی برسه که خلاصه اینها براده نیست، اینها یک سری خلاصه حجم هایی هستن که میتونه تبدیل به یک شکل بشه اگر متحد المرکز در واقع دور همدیگه جمع بشن. رفتاری که الان رسانه‌های بیگانه در رابطه با زلنسکی و امریکا دارن انجام میدند برمیگرده به همین موقعیت براده در ذهن مخاطب که همه الان دارن تو ذهنشون اینو میچرخونن. ظاهرن ترامپ رو حرفایی که میزنه جدیه، هرچی گفته میخواد خلیج نمیدونم فلان و مکزیکو میکنه خلیج آمریکا،
پاناما، کانادا،
اونو کانادا رو میخواد بکنه نمیدونم آمریکا. بعد از اون ور میگن آخرین کاری که مثلا تو کانادا کردن اینه که قهوه آمریکانا رو کردن کانادا، مثلا کانادیانا مثلا، یعنی اصلا عمل با عکس العمل همخوانی نداره. مخاطب بس شما خندش میگیره، خب اینا رو زدن،
این سیلی زدن اون شکل دیگه. آره،
نکته که اتفاق داره میفته اینه، مخاطب به این جنبندی میرسه که ظاهرن هر کاری که ترامپ بگه میکنه ها. حالا اینجا رسانه های بیگانه چیکار میکنن؟ از اسناد قبل فراخوان میکنن برای توجیه حماقتی که الان ترامپ داره مرتکب میشه و این تجزیه مرد شور برده رو به یک ترکیب عالی تبدیل میکنن. همون براده هست که الان ترکیب میشه. خب حاج قاسم رو زدن، به دستور کی زدن؟ ترامپ. نمیدونم فلانجا رو زدیم، بهمانجا رو زدیم، فلان کار رو میکنیم، بهمان کار رو میکنیم،
آتش بس غزه،
آتش بس غزه رو من میگم باید انجام بشه، اونو ما میگیم باید انجام بشه. در واقع یکی جور نانوشته و به سلطه، اروپایی هم یه جور پذیرش سلطه یه ریز دارن دیگه، ولی شیک و مجلسی لازرورق میپذیرن، توافق دارند که در مواجهه با یک محوری به اسم مقاومت باید محوری به اسم ترامپ مقتدر ساخته بشه. حالا این ترامپ کسیه که میخواد صلح رو، همین عبارتی رو که ترامپ در کاخ سفید به زلنسکی برگشت گفت، گفتش که صلح باید در منطقه و ما برای صلح، دستاتی که اصلا مزخرف داره میگه، این همین عبارت رو به نتانیاهو هم گفت دقیقا یک ماه گذشته که باید در منطقه صلح برقرار بشه، اونجا که یه دعوای زرگری با هم دیگه کردن نتانیاهو برگشت، آره، که گفت من میام باید صلح برقرار بشه و تو چرا خواهان جنگی؟ خب نتانیاهو خواهان جنگ میرسه به جایی که طبق دستور ترامپ خواهان صلح میرسه به مبادله اسرا و و و و و و, و عقب نشینی و این صحبت ها. زلنسکی جنگجو به دستور ترامپ میشه صلح طلب. حالا اگر یه فردا ترامپ برگشت گفتش که خب سپاه قدس، هشت الشعبی، حزب الله، حماس، انصار الله، اینها عامل بر هم زدن این صلحی هستند که ما داریم ایجاد میکنیم، مخاطب چه فکری خواهد کرد؟
میگه راست میگه دیگه.
پس ببینید چجوری از وضعیت یا موقعیت براده داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه اون هدفی رو که ایجاد کردند برای صلح به اسم صلح حالا بیاره محقق کنه.
تازه میگه اهل نماز و روزه هم هستن.
آفرین. به مسلمان هم تبریک میگه، ماه رمضان رو هم گرامی میداره، نمیدونم پیام تبریک هم برای همه میفرسته و تو سر زلنسکی هم میزنه که تو دیگه جنگ رو نباید بری، صلح باید برقرار. ببینید مخاطب داره با براده براده اینها هم با یه دال مرکزی به اسم ترامپ یا آمریکای نوین داره روبرو میشه. خب اروپایی ها چیکار میکنن؟ اروپایی ها کلا چاره ای ندارن، یعنی بدبختر و مفلوکتر از این اروپایی ها خودشونن، مجبورن که توی این پازل بازی کنن، یه جای لاقل یه جای این جورچینه تلقی بشن که اینا هم چیده شن. اما ترامپ با موج قوی رسانه‌ای اومده وسط ماجرا. شما نگاه کن تمام عناصری که این دوره بی بی سی داره روش کار میکنه، ایلان ماسک با بچه هاش تو کاخ سفید، زن ترامپ تو کار مد و ببینید یه چهره نازنین، یه چهره نازنین قشنگ سلطلبه. ببین نسبت به دور اول که ترامپ جنگجوی خشنه نمیدونم فلان بهمان، عکس منتشر میکنه CNN، بی بی سی روش کپشن میزنه کبودی دست ترامپ به خاطر چیه؟ اینو CNN زده، از اونم نیوزویک بیاد روش کار میکنه، بی بی سی میاد منتشرش میکنه، یعنی به اشتراک میکنه. به خاطر دست دادنهای زیاد با مردمه، به مردم زیاد دست داده، پشت دستش کبود شده. یعنی دارن یه جوری از اکسیژن کره میگیرن، آب نه، از دیوکسید کربن و اکسیژن یه جوری دارن کره میگیرن که مخاطب به این جنبندی برسه. خب جنگ اوکراین رو که تموم کرد، جنگ غزه هم که این تموم کرد، اونم که این تموم کرد، حالا اگر یه و فردا بشینه بگه که آقا ما داریم صلح رو برقرار میکنیم، ایران نمیذاره، اون وقت مخاطب میخواد چه؟ یعنی مخاطب با چه روی کردی مواجه
میشه؟ اونم اینجا مخاطبی که ما بهش میگیم آزادگان جهان و قشر مخالف آزادگان جهان.
پس ببین فرایندی که داره اتفاق میفته، موضوعی که داره اتفاق میفته، خیلی فراتر از این تیپ بازی هاست.
این دیگه رسانه نیست، دیگه خود جنگ شناختیه.
یعنی الان وارد یه فضای جدیدی شدن که اصلا این الگو رو به هم بزنن. خب این الگو چجوری به هم زده میشه؟ اول براده ها تو پخش کن، نتانیاهو تو دعوا کن، زلنسکی رو تو محاق بذار، این کارو بکن، اون کارو بکن، حالا یه آهنبا بذار، همه اینا رو جمع کن به اسم صلح. خب براده ها رو جمع کردین دیگه، درسته؟ که شما پات تو پات براده نره. آمریکا هدفش چیه؟ من از الان به شما بگم بی بی سی و سی ان ان سر این موضوع بستن، به راحتی هم بستن. آهنربا رو بارش رو کم میکنن، دوباره براده ها میریزه. چی عامل این موضوع؟ جمهوری اسلامی
و گزینش شده میریزه.
و شما که تا الان داشتید درست راه میرفتید بدون که براده تو پاتون بره، به دلیل این کاری که ایران داره میکنه براده ها دوباره پخش شده، پس نمیتونید درست راه برید، پس خطره. از ما گفتن بود. این این عبارتی که ترامپ نم نم داره خلاصه با ذائقه مخاطب پیش میبره.
تو صحبت‌های ترامپ هم بود که ایرانی ها مستحق زندگی رویایی ان و من میخوام اینو بهشون هدیه بدم.
شروع کرده دیگه، یعنی آرام آرام اون چهره داره دیگه ترمیم میشه، داره خودش رو شکل میده. و اینجا رسانه‌های بیگانه با این بهانه حالا دارن یک چیزی رو در واقع اون ماجرای استرداد رو دارن انجام میدن. اما نکته اینجاست، سمن قابل استرداد طلا نیست، زغال سنگ که هیچ ارزشی نداره، ولی فاکتوری که دارن میکنن، فاکتور توش نوشته مثلا 5000 قطعه شمش طلا، اما کسی اجازه باز کردن در این صندوق رو نداره، چون اگه باز کنه زغال سنگش تابلو میشه. پس همه این نظمی که دارن ایجاد میکنن به واسطه این مسئله است که شما از این به بعد دنیای دو قطبی آمریکایی صلح طلب با غیر آمریکایی ضد صلح رو تجربه کنید. اگه خاطرتون باشه یکی از خواننده‌های آمریکایی، همین خانومه، اون امریکن لایف رو که اون کنسرتش رو برگزار کرد که از روی تانک میاد پایین، از ماشین نظامی میاد پایین،
اسمش یادم نیست.
آره حالا فکر کنم اینقدر کد دادیم که همه بفهمن کی به کیه، دقیقا همینو میگه. میگه دنیا دو بخش بیشتر نیست، یا با سبک آمریکاییه یا علیه سبک آمریکاییه. الان سبک آمریکایی اینه، به اسم صلح وحشیانه ترین جنگ ها رو تحمیل کنن که ترامپ این کار رو قطعا خواهد کرد. چرا؟ چون زمانی که حاج قاسم رو زد حرفش این بود دیگه، من صلح رو به دنیا هدیه دادم، من کسی رو که ضد صلح بود زدم. خب زده صلح چی بود؟ حاج قاسم بود یا نتانیاهو؟ و تو چرا اینجوری؟ پس این یک فرایندی که مجددا اینها شروع به طراحیش کرد.
ممنونم جناب دکتر جدی، با توجه وقتی که داریم هم نکات شما هم صحبت پایانی شما، جنبندی شما.
حتی من جنبندی کردم، جنبندی من هم ملاحظه
کردم. خواهش میکنم، سلامت باشید. من چند تا نکته عرض بکنم. ببینید ترامپ همون کسیست که وقتی رفت و بایدن به پیروزی رسید، همه در رسانه‌های امریکایی و حتی اروپایی و همین CNN و همین فاکس نیوز عذر میخوام که با جمهوری خواه هاست و البته بی بی سی فارسی، اگر خاطرتون باشه بسیاری از پست ها و اخباری هم که منتشر کرده هنوز قابل استیاده، از او به دیوانه یاد میکردن، از او به عنوان شخصیت یاد میکردند که آبروی
230 سال حکمرانی امریکایی رو برده. چجوری که امروز در بی بی سی فارسی داریم میبینیم که از او به عنوان یک قدرتمند سیاسی و یک معامله‌گر و یک تاجر موفق در منطقه یاد میکنن. واقعیت مطلب این هست که حتی آن چیزی که در رسانه‌های فارسی زبان که بسیاری از اینها وابسته به صهیونیسم هستن، اینترنشنال که دیگه رسما وابستگی داره، بی بی سی فارسی هم کاملا از اونها با هماهنگی لابی فکری اونها پیش میره، بسیار غلیظ‌تر از چیزهایی که و گفتمان و مفاهیمی که در رسانه‌های خود امریکا در هر دو حزب CNN و فاکس نیوز وجود داره از ترامپ تمجید میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ برای هراس ایران. قدرت نمایی ترامپی که تهدید کرده بود 52 نقطه از ایران رو میزنه و عین الاسد یکی از بزرگترین پایگاه‌های منطقه‌ایش رو ایران زد و هیچ واکنشی نشون نداد، همون زمان در سال 98 فرو ریخت. ترامپ یک معامله‌گره، بله. واقعیت مطلب هم این هست، اگر روبروی یک دلال شارلاتان، یک فردی قرار بگیره که محکم می ایسته و قدرت نمایی می کنه و به قول خود ترامپ کارت های بازیش رو رو می کنه، او اهل معامله و اهل کرنش و اهل پذیرشه، همون جور که با روسیه ای که مدام به عنوان رقیب و به عنوان متخاصم طرف امریکایی شمرده می شد، در این قضایای اخیر به روشنی واضح شد که وقتی که روسیه میتواند مقاومت بکنه در برابر تسلیحات امریکایی، در برابر همون 300-400 میلیارد دلار تسلیحاتی که اروپایی ها و امریکایی ها به اوکراین دادن که به قول خودش اگر اینها پشت اوکراین و زلنسکی نمیستادن دو هفته ای سقوط میکرد اوکراین در برابر روسیه، آخر سر به چه نتیجه رسید؟ که روسیه میتواند توان مقاومت در برابر این خواست جمعی اروپایی امریکایی رو داشته باشه، پس باید با اون معامله کرد، معامله هم به نحوی باشه که همه آن چیزهایی که روس‌ها می‌خواستن بهش برسن. امروز روسیه به کمتر از چیزی که از ابتدای جنگ می‌خواست رسید،
حتی اوکراین
بسیار بیشتر، ضمن اینکه امروز اوکراینیه و نماینده اوکراینیه هم مفتضح شده. یعنی به دست چه کسی مفتضح شده؟ به دست همون کسانی که پای گوش زلنسکی میگفتن ما از تو حمایت میکنیم، پیروز میشی. اگر اینها حمایت نمیکردن امروز اوکراین هزینه کمتری میداد. اگر اینها به اون نمیگفتن که ما پیروز میشیم در برابر سربازان روس، امروز تخریب و میزان تخریب در اوکراین به این میزان نبود. اما اونها گذاشتن این تخریب اتفاق بیفته، گذاشتن 400 میلیارد دلار سلاح به اوکراین فروخته بشه، گردش اقتصاد امریکایی این وسط چه بازی میکنه؟ کشوری که بیش از 30% از اقتصاد خودش رو مستقیم و غیر مستقیم از طریق تولید و توزیع تسلیحات اداره میکنه، میتونه منادی صلح باشه؟ کسی که سلاح تولید میکنه دنبال صلح میگرده؟ این مضحکه. اما نتیجه‌ای که اتفاق افتاد در اوکراین به ما نشون داد اگر روبروی یک دیوانه افسار گسیخته‌ای، یک شخصیت و یک کشور و یک دولتی قرار بگیره که از خودش اقتدار نمایی نشون میده، اونها اهل معامله و اهل پذیرش بسیاری از واقعیات هستند. لذا تنها راهی که میتواند در برابر ترامپ باشه همون اتفاقی بود که بعد از ترور شهید قاسم سلیمانی صورت گرفت، یعنی اقتدار نمایی ایران. اونها گفتن که اگر کوچکترین اتفاقی برای پایگاه های ما بیفته 52 نقطه رو میزنیم. ما به شدت مورد اصابت قرار دادیم، هم قدرت نمایی کردیم و هم اونها هیچ غلطی نکردن. ماجرا تنها زمانی جمع خواهد شد که او بفهمد یک عزم راسخی در برابر خودش وجود داره. میخواد در فلسطین باشه، میخواد در عراق باشه، میخواد در ایران باشه. لبنان امروز در حال احیاست، فلسطین، حماس در حال احیاست و ایران نشون داد با این وضعیت که با یک دیوانه افسار گسیخته مذاکره نمیکنه و از اون سمت اقتدار خودش رو پیگیری خواهد.
ممنونم از شما، خواهی میکنم که وقت ما امروز زودتر به پایان رسید. فقط یک جمله یادمون بمونه، نه آمریکا طرفدار صلح، نه انگلیس مسلمونه. تا امواج شبهه دیگر، خدا نگهدار شما.
بیقرارم، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرم که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هستند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با برنامه عین و القلم از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. این چهارمین جلسه ای است که بنده امین ناجی با محوریت عهدنامه مالک اشتر در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم هستم. تلاش ما در این وقت کوتاه ایجاد یک ارتباط، انس و آشنایی با این عهدنامه است. امروز در چهارمین نشست به دنبال این هستیم که فراز چهارم از فرازهای این پیمان نامی بزرگ و عظیم رو با هم مرور کنیم. مطلع هستید که حاکمان به عنوان مسئولان جامعه با مخاطبان مختلف متعدد و متنوعی از مردم روبرو هستند که این مخاطبان دارای سلایق، رفتارها، گویه‌ها و مبانی فکری مختلفی هستند. حاکم و فرمانروا در مواجهه با این مردم و با این صنوف مختلف چگونه باید رفتار کنه؟ چگونگی این رفتار با عنایت به آنچه که در جلسه گذشته مطرح شد از منظر و مرعای مردم به دور نیست. مردم مورد قضاوت قرار میدن، توجه میکنن، نتیجه گیری میکنن و قضاوت خودشون رو اعلام میکنن. امام به خاطر اینکه این رابطه بین مردم و حاکمان یه رابطه صحیحی باشه، خطابش رو به فرمان روایان قرار میده و به مالک اشتر خطاب میکنه که چیکار کن؟ قلبت رو با محبت نسبت به مردم و با رحمت به مردم بپوشان. ببینید امام از یک عبارت بسیار زیبا استفاده میکنه. عرب به مو چه میگه؟ میگه شعر. این واژه، این ریشه اومده به صورت فعل ساخته شده و امام با فعل امر داره خطاب میکنه. و اشعر قلبک الرحمت للرعیه. خب ببینید مو چند تا ویژگی داره. چسبیده به بدنه، محافظ بدن و پوشاننده بدن هست. نزدیکترین بخش به بدن ما هست. خب امام میگه که قلبت رو کاملا با رحمت چیکار کن؟ پوشش بده. این پوشش رحمت نسبت به مردم نکته بسیار مهمی است که حاکم باید رعایت کنه. بعد از اینکه این پوشش رحمت رو داشتی، حال با دوستی بر مبنای اون رحمت رفتار کن. والمحبت لهم، نسبت به اینها ملاطفت و نیکوکاری داشته باش. پس توجه فرمانروا نسبت به مخاطبان خودش، توجه منبعث از رحمت که ریشه محبت هست و محبت پایه ثمره و میوه لطفه. خب امام این سه مرحله رو در کنار هم چید. نکته بعدی که امام بهش میپردازه، لا تکونن علیهم سبعا زاریا، نسبت به مردم در مخالفت با مردم، علیهم یعنی بر علیه این مردم چی نباش، زارین تقتنم و اکلهم، همانند یک درندهی که داره شکار میکنه و برای ادامه حیات خودش از حیوانات دیگر داره استفاده میکنه و اونها رو میخوره، مانند اونها نباش. که چی کار میکنه؟ اون درنده شکاری خوردن این حیوانات ضعیفتر رو چه میدونه؟ غنیمت میدونه، برای خودش مقتنم میشمارد. خب حال امام عبارت رو به خوبی دارن توصیف میکنن که وظیفه من حاکمان است که نسبت به مردم با اون سپایه اول رحمت، محبت و لطف، چرا که نباید حاکم نگاهش رو نسبت به مردم نگاه غنیمت گرایانه بداند و بخواهد از دوره و بازه حاکمیتی خود اندوخته غنیمت مآبانی رو برداره که با اون ادامه حیات بده. اینو باید بهش دقت کرد. چرا حالا امام در این گفتگو و در این مکاتبه و این بخش از فراز از این عهدنامه گروه‌های مردم رو به دو گروه کلی داره دسته‌بندی میکنه؟ امام میفرماید که این مردم فإنهم، یعنی فإن الرعیه، صنفان، این مردمی که زیر دست تو هستن دو گروه هن. یا اینکه در دین با تو برادرن، اما اخون لک فی الدین، یا اینکه در آفرینش با تو همانندن و اما نظیر لک فی الخلق. خب حالا پس وجه اشتراک روشن شد، یا اشتراک دینی است، یا اشتراک چیست؟ اشتراک در آفرینشه. خب حالا که وجه اشتراک روشن شد، اشتراک دینی و اشتراک آفرینشی، گویای این هستش شما شریکید و مشارکت دارید با هم و نظیر هم هستید، همانند هم هستید. حال که همانند هم هستید، پس بالاتر و پایینتر نیستید که مانند اون درنده شکاری ضعیف و قوی باشه. خب نتیجه‌ای که میتونیم از این فراد داشته باشیم آن است که حاکمان باید قلب خودشون رو مملو و سرشار از رحمت و مهربانی نسبت به مردم داشته باشن، پس از اون محبت داشته باشن و نتیجه این رحمت، مهربانی و این محبت در لطف و همراهی با مردم آشکار شود. نکته دیگر، حاکمان بدانند که با مردم خودشون شباهت یا دینی دارند یا آفرینشی دارند، پس در این وجه شبه هیچ تفوقی وجود ندارد که مانند آن درنده شکاری ضعف و قوت حاکم باشه و ضعیف توسط قوی خورده بشه و نابود بشه. امیدوار هستیم که این عبارات امیرالمؤمنان در وجود ما نقش ببنده و ما مظهر رحمت، محبت و لطف نسبت به یکایک بندگان خوب خدا باشیم. به امید خدای تعالی، خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.